بسم الله الرحمن الرحیم. پس از اون که ادله قاعده هدایت و تربیت را بررسی کردیم، البته ادله قرآنی را خیلی مبسوط بررسی کردیم، ادله روایی را ارجاع دادیم به همون مباحثی که سابق در قاعده ارشاد گفته بودیم. گفتیم ذیل این قاعده چند مبحث وجود داره که نمیدونم حالا یکی یا دو تا نکته قبلا گفتیم. یک نکته ای که دیگری که در ذیل این قاعده چند بار اشاره ای بهش شده و باید عرض بکنیم و تکمیل بکنیم، نمیدونم گفتم یا نگفتم، بالاخره الان امر مهمی عرض میکنم، این است که آیا این قاعده مختص، اگر گفتم بگید اون وقتی که اینو ادامه ندم چون الان من یادم نیست که اینو گفتم، آیا این قاعده مختص به کسی است که عالم به عرض شود که اینو گفتیم مثل که بله و گفتیم که ولی که ادله مثبتینند ولی با قرینه اون امر معروف و نهی از منکر ما باید این امر رو بگیم اختصاص به عالم داره دیگه، اینجوری گفتیم. خیلی خوب، هیچ چی دیگه اینو. این امر دوم بوده؟ اولین نکته بوده. خیلی خوب، پس اینو بحث کردیم. هیچ، بحث دوم در ذیل قاعده این است که به حکم عقل وجوب هدایت و تربیت مشروط به احتمال تأثیر، همانطور که در امر معروف و نهی از منکر گفته شده و در قاعده ارشاد هم خود ما قبلا گفتیم، در قاعده هدایت و تربیت هم مشروط به احتمال تأثیره. علتش هم انصراف ادله است از اونجایی که احتمال تأثیر نمیده. اونجایی که احتمال تأثیر نمیده یعنی اطمینان داره، سلام علیکم، اطمینان دارد به عدم تأثیر این عمل برای تربیت این فرد، اطمینان داره که این تأثیر نمیکنه و با فرض اطمینان به عدم، ادله و مطلقاتی که در قرآن یا در روایات از این منصرفه، این که میگه تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یا این که میفرماد ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، یا عرض شود که لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، همه این ادله ای که مستند قاعده هدایت و تربیت، یا ادله ای که عام مستند این قاعده و قاعده ارشاده، اینها منصرف است از جایی که اطمینان به عدم تأثیر داره. جایی که اطمینان به عدم تأثیر داره منصرفه. و از شاید که عرف میفهمه که این در جایی است که احتمال تأثیر بده و اگر احتمال تأثیر نمیده این حکم نیست. در باب امر معروف نهی از منکر هم دلیل همینه. البته اونجا ادله لفظی هم احتمالاً داریم. ما اینجا دو تا وجه داریم. یک وجه همین که این انصراف عرفی است. همه اونجایی که میگه برو آقا تبلیغ بکن، برو چی، برو، از این قبیل کارها را امر میکنه، این منصرف به جایی که یه احتمال تأثیر بده، یه احتمال اغلایی ولو ضعیف باشه. اما اونجایی که نه، احتمال نیست، اطمینان داره که به عدم اثر، ادله از این منصرف. این یک وجه. وجه دوم اینه که همون تنقیح منات از امر معروف و نهی از منکره، هم به دلیل اینکه امر معروف و نهی از منکر اختصاص داره به جایی که احتمال تأثیر بده، این بعید نیست که تنقیح منات بکنیم، بگیم این هدایت و تربیت هم مشروط به اینه که احتمال تأثیر بده. حالا اگر در این تنقیح مناتی کسی تردیدی هم داشت، همون وجه اول کافیه. اینم دو وجه برای این بحث دوم. بحث سوم این است که این قاعده وجوب هدایت و موعظه و نصیحت و ارشاد، و ارشاد معنای تربیت نه تعلیم، و تبلیغ و امثال اینها، آیا فقط اعمال قولی و رفت اینها را میگیره، و یا اینکه فعالیت‌های عملی را هم در بر میگیره؟ فعالیت‌های عملی را هم در بر میگیره. این هم یه سوال دیگه است که یه وقتی هست که با سخن و بیان کسی را موعظه میکنه، تبلیغ میکنه، نصیحت میکنه، تغییری در او ایجاد میده. یه وقت هم هست که نه، با عرض شود که یه نوع رفتار، یه نوع برنامه ریزی تشکیلاتی، سازمانی، رفتاری میاد در فرد تغییر ایجاد میکنه. توجه کردید؟ یک تغییر با برنامه ریزی رفتاری است، بدون اینکه اصلا چیزی بگوید و امثال اینها. هر دو رو میگیره یا فقط اختصاص به اول داره؟ شکی نیست که اون مصداق قطعی این هدایت و تبلیغ و دعوت و امثال اینها که هست، مصداق اصلیش همین قوله که آدم بره بگه و سخن بگه و با بیان و سخن خود دیگران را هدایت بکنه و پایبند بکنه به انجام این تکالیفشون و ترک محرمات. و همینطور شکی نیست که چیزهایی که نازل منزله قوله، یعنی قول نیست ولی نوشتنه یا اشاره کردنه و از این قبیل امور، که عرف اینا را در حکم قول میدونه، اونم حتما مشمول ایناست. این دوتا در شکی نیست. اقوال صادره از مبلغ و داعی و مربی، یا اون چی که نازل منزله قوله از قبیل کتابت و نگارش و اشاره و چیزهایی از این قبیل، یا مثلا با بعید نیست نازل منزله قول مثلا نقاشی باشه، از این قبیل، چیزهایی که با نقاشی و مسائلی از این قبیل میاد در حقیقت دعوتش میکنه. بله، انتقال، یعنی اون ابزارهای انتقال این، حالا مفهوم در قاعده ارشاده، انتقال در واقع ایجاد انگیزه و نهادینه کردن این رفتار در او، اینجور چیزا. این تا اینجا میشه تعمیم داد، اقوال یا اون چه که ابزاریست به جای قول، برای اینکه این معیارهای تربیتی را منتقل بکنه در قاعده ارشاد، یا نهادینه بکنه و بسازد فرد را بر اساس این، از قبیل نوشتن، حالا نوشتن هم در انواع مختلفی که داره، یا اینکه نقاشی، نمیدونم ساختن فیلم، چیزایی از این قبیل. و اینا به نظر میاد که اینا مشمول بحث هست، منتها اینایی که داریم میگیم مشمول دلیل وجوب یا استحباب هدایت و تربیت هست، یک قسمتش اصلا همون که میگه تبلیغ بکن یا دعوت بکن یا بگو یا توصیه بکن یا موعظه بکن، اینا اصلا جای قول رو میگیره، اصلا مثل نوشتن و اینها. یک قسمتش نه، یه خود دورتره، مثل اینکه نقاشی بکنه یا عرض شود که طراحی بکنه، چیزو از این قبیل دیگه، اردو ببره مثلا بدون اینکه چیزی بگه کاری بکنه، این روش های اینجوری دیگه. این هم در حقیقت ولو نازل منزله قول نیست، اما به نظر میاد که اینا مشمول بحث هست، منتها یا به خاطر اینکه خود این الفاظ بعضیشون عام از قوله، مثل دعوت، دعوت درش گفته نشده که حتما قوله، ممکنه بگیم بعضی از این عناوینی که داشتیم مثلا این فعالیت‌های سامانیافته تربیتی رو میگیره، یعنی طراحی بردن به یک اردو یا فیلم، نقاشی، نمیدونم کاریکاتور، طراحی، چیزی از این شیوه هایی که دائما نو میشه و ممکنه صد جور دیگه اش هم بد پیدا بشه، اینا را خود اون واژه هایی که در روایات هست اینا میگیره. اگر اون واژه ها نگیره به نظر میاد تنقیح منات میشه. این یه روش های متعارفی است که فرقی با قول نداره. حالا اگر با قول نمیشه خب با اون دلیل ملاک و منات دلیل حتما اونو میگیره. از این جهت است که ما عرضمون این است که هر سه گروه در اینجا مشمول دلیله. هم اون اقوال و گفته ها و سخنان صادره در مقام نهادین سازی و شکدهی به شخصیت و بردن به سمت انجام واجبات و ترک محرمات در محدوده الزامی یا مستحبات و مکروهات در محدوده ترجیح، این یک گروه که حتما ادله این را قدر متیقنش میگه. گروه دوم هم اوناییست که عرفن اصلا نازل منزله قوله، مثل اشاره و کتابت و امثال این. این هم به نظر میاد که مشمول دلیله، باز بحثی نداره. گروه سوم یه سری رفتارها و اعمالی است که همون نقش رو ایفا میکنه، گاهی بهتر همون نقش رو ایفا میکنه. این گروه سوم اگر ادله لفظی هم اون رو در بر نگیره، ملاک و مناتش اونو میگیره. و به این ترتیب ما بعید نیست که بگوییم که افعال و رفتارهای در مقام هدایت و تربیت اینا مشمول دلیله، یعنی قاعده اونام رو میگیره. و حتی اونجایی که خود عمل شخص کنو دعا تن ناس به غیر السنتکم، اونم همینطوره. اینکه خود او عمل میکنه با انگیزه اینکه او هم یاد بگیره و عمل بکنه، این واجب را نماز بخونه یا این محرمات رو ترک بکنه، اینم هم همینه. ولی این طیف این روش ها و شیوه های تربیتی و هدایتی مشمول این قاعده هست، اما از اون اعمال قولی و شفاهی، حالا با مستقیم یا غیر مستقیم با ابزار. این یک. و همینطور اون چه که نازل منزله اقوال من الکتابت و الاشاره و امثال اینها، دو. و همینطور اون افعالی که نازل منزله قول نیست ولی همون کار کرده قول و دعوت را داره، اونا مشمول ادله است. حالا ادله بعضی لفظاً همه را میگیره، بعضی الفاظ ادله اون توائف آیات و روایاتی گفتیم قسم اول و دوم میگیره، قسم سوم نمیگیره، ولی اونم تنقیه مناطش هست. ضمن این که خیلی از اون ادله لفظش هم بعید نیست اونا را بگیره. همون دعوت اونها وقتی میگه دعا تن ناس به غیر السنتکم، معلوم میشه دعوت و این صادقه. و اینم یک بحثه که خب به نظر میاد امر مهمیه. این نکته در ارشادم گفتیم، اگرم نگفتیم این در قاعده ارشاد این مطلبم هست. اینم مطلب سوم در ذیل این قاعده. مطلب چهارم اینه که اون چه که از اقوال و افعال در مقام هدایت و دعوت از شخص صادر می شود و موجب این میشه که فرد ملتزم به واجبات و عرض شود که و تارک معصیت ها بشود، این یک در یه حد متعارف داره و یک حد بالاتر از متعارف داره تا برسه به حد قهر و اجبار. این وقتی میخواد بگوید یا عمل بکنه، با یه عمل اینو دعوت بکنه، گاهی هست که خب یه عمل در حد متعارف میگه میشنوه مثلا و اون هم تأثیر میپذیر. گاهی که نه، یه فعالیت های مثلا دیدی دیگه باید آدم سمج بشه و برد و بیاد و نمیدونم چی و کجا تا اینکه طرف رو تغییر بده و طرف رو ببره به سمت انجام اینها. مرحله بالاترش اینه که نه، بیاد اصلا الزام و اجبار بکنه، الزام و اجبار بکنه. سؤال بعدی در مطلب چهارم این است که در ذیل قاعده این است که آیا این ادله همه اینها را میگیره؟ در اینجا به نظر میاد اون قسم اول که فعالیت‌های متعارف برای اینه که اثر بکنه، این آدم بشه آدم خوبی، بشه نماز بخونه، ربا نگیره، نمیدونم چی نکنه چی نکنه، این که قدر متیقن از ادله است، میگه جایی که مورد ابتلا است و امر واجب است و یا محرمه و این شخص هم قدرت و احتمال تأثیر میده، خب باید اقدام بکنه. این کارهای متعارفی که در دعوت و تبلیغ و ارشاد و هدایت و این هاست، اون قسم اول که مشمول دلیله چون قدر متیقنش. قسم دوم کارهایی فراتر از این حالتهای عادی و طبیعی و متعارف، فراتر از این حالتهای طبیعی و متعارف. اینم چیزی که وجود داره اینه که اگر کاریه که به حد عسر و حرج و نمیدونم ضرر و عسر و حرج و امثال اینها نمیرسه، خب این اطلاق دلیل اونم میگیره. یعنی تا اونجایی که آدم به عسر و حرج و ضرر نرسیده که اینا همون شرایط امر و معروف نهی از منکر هست، اونم باید انجام بشه. پس این قسم دوم یعنی فعالیت های ویژه بازم میگیره، مشمول دلیله، مگر اینکه به عسر و حرج یا ضرر برسه. اما اون قسم سوم که کارهای اکراه و الزام و اجبار، یعنی عملا بیاد اون رو دستش بگیره بیاردش و ببردش، یه الزام و اکراه و اجباره، اون معلوم نیست در ادله باشه، ادله اونو شامل بشه. اگر ادله، اولا ادله انصراف داره از این، انصراف هم نداشته باشه، بعید نیست مثل لا اکراه فی دین و چیزی از اون قبیل این را جلوش بگیره، بگه این کارهای الزام و اجباری در تربیت این مشمول ادله نیست. بله در امر معروف نهی از منکر چرا؟ اونجایی که طرف داره خلاف میکنه، اونجا الزام و اجبار و تهدید و چه اونام هست، اونجا دلیل داریم. اما در اونجایی که میخواد نه کاری بکنه که الان بحث مقدمات کاره، به این که او تربیت بشه که نماز بخونه چه بکنه، اینجا آیا الزام و اکراه و اجبار مادامی که مشمول امر معروف نهی از منکر نشده، این بعیده ظاهرا ادله این رو نگیره، یا به خاطر انصراف یا به خاطر اینکه همین وقتی میگه لسته علیهم به مسیطر، یا وقتی که میفرماد لا اکراه فی دین بنابر بعضی احتمالات، اینا در حقیقت داره این الزام و اجبار رو نفی میکنه. اینم بعید نیست که اینطور باشه. چی؟ نه اون رو حالا نمیتونیم بگیم، شاید اون انصراف در اون مستعباد نمیدونم، نه شاید نشه بگیم، ولی الزام نیست. اونجا هم همینطوره، اونجا که اصلا دلیل خاص داره، ما ذیل آیه و انفسکم و اهلیکم نارا اصلا دلیل داشت که از آن فرمود که نه حسب که انت امر و تنها، همین اندازه که کارهای عادی و معمولی رو انجام میدی کافیه، بیشتر از اون وظیفه تو نیست. اونجا دلیل معتبر خاص داشتیم. و حالا حرف سومی که میخواستم بزنم استفاده از همون بود، میخواستم بگم در باب پدر و مادر که وظیفه تربیتی ویژه و خاص دارن، ادله معتبر داشتیم سابق، ادله معتبر هم این میگفت که آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا که نازل شد، یه عده‌ای اصلا افسرده شدن اومدن گریه کردن خدمت پیغمبر که ما قدرت بر این نداریم، قو انفسکم و اهلیکم نارا، گاهی واقعا زور ما نمیرسه که بچه هامون را اینجور هدایت و تربیت بکنیم. حضرت بار را سبک کرد، فرمود نه اونا مقصود نیست، حسب که انت امر و تنها، این که تو کار خودت را از آن دعوت بکنی هدایت بکنی، ما میگفتیم تعمار و تنها مثاله، یعنی همین کارهای عادی و متعارف انجام بده این کافیه. ولذاست که با توجه به اون دلیل که تنقیه منات میشه، یا بلکه بالاولویه اینجا جاری میشه، باید بگیم این مربوط به اون رفتارها و اعمال تربیتی متعارف یا ویژه‌ای است که بازم متعارفه، یعنی چیزی نیست که درش مشقت و سختی و اینها باشه یا الزام باشه، اینا رو نمیگیره. بله در یه مراتب امر معروف نهی از منکر اون در جای خودش دلیل داریم، اون در اون حد استثناء میشه از این، و الا در مقام دعوت و تبلیغ چه در محدوده ارشاد چه در محدوده همین تربیت معنای خاص، اونی که وجود داره این است که فعالیت‌های قولی و رفتاری انجام بده، نه در حد اون کارهایی که به الزام و اجبار و اینها میکشه، اون مشمول ادله نیست. اینم وجه مطلب. بله انگیزه بخشی حالا یه خود تثبیت معلومات و عرض شود که و ایجاد انگیزه و شوق و رغبت و این هاست دیگه. نه حالا ما اونو به عنوان مثال میگیم انگیزه بخشی، این که او را عادت بده به این کار، عادت تلقین، اونا مشمول این دلیل تربیت هست. خب در اونجا اون وقت میگیم الزام و اجبار به اون معنا نباید بشه، بلا حالا جای بعضی جاش اصلا در ایجاد شوق و اینا که اصلا معلومه اکراه معنا نداره، اون جایش که معنا داره منحصره در اون نیست. اینم و فرع چهارم در ذیل این قاعده است. نه اون نی، این مثل اینه که کاری که شما دارید میکنید، بچه رو از کلاس پنج میارید از شبت که میبریش تو کار آخوندی، این بعد بزرگ که میشه میگه که عجب من چه یه مسیری بردم که از راه دیگه نداشتم. خود ما هم همینطور بودیم دیگه، ما پنج هم نخوندیم، ما 9 سال 11 سالی که اومدیم وارد طلبگی شدیم. نه اینا این مه... این نیست الزام و اکبار، این نیست. و امر احمد الزام به امر هست، توجه کردید؟ و او هم امرم الزامه، ولی امر الزامه، نه ما الزام عملی و اجبار میگیم، نه الزام قولی که میگه بکن این کارو. خب اینم از این مسئله. حالا همه این بحثا ببینید چون تو فقه ما اینا مطرح نشده، همش آدم باید با یک تأملاتی ببره جلو دیگه، چون کار نشده که راحت آدم بگه این قول اینه اینه ولی البته به نظر میاد همینی که عرض کردیم درسته. اینم مطلب چهارم. مطلب پنجم، از همین بحث ها معلوم شد که اون کارهایی که میخواد انجام بده نباید کارهای طبعا حرجی یا ضرری باشه. اگر حرج و ضرری در اون فعالیت ها باشه برای خود او، اونم ادله اصول حرج و ضرر این وجوب رو برمیداره، باید ارشاد بکنه، باید تربیت بکنه. ولی اگر این کار حرجیه برای خودش، نه الزام برای اون طرف، برای خودش حرج داره، یا اینکه ضرری برای خودش داره، اون ادله باز اون را قاعده اصول حرج و لازرر اونها میاد این وجوب را برمیداره. پس قاعده اصول حرج و لازرر که دو قاعده حاکمه بسیار مهمه، در اینجا هم حاکمه. اگر بخواد این عمل تبلیغ و دعوت را انجام بده توی اصول حرج عجیبی میفته، از ساعت که باید بره فلان نقطه دنیا و نمیدونم چی و کجا و یه گرفتاری هایی داره که واقعا فوق حد طاقته. خب این نیست، تکلیف از اون ضرر هم که عمه دیگه، ضرر مالی داره، جانی داره، چه همینجور هست. اینم از این مسئله که روشنه. نکته ششم این است که در جایی که این دعوت و تبلیغ واجب است، طبعاً تمهید فراهم آوردن مقدماتش هم واجبه، سری مقدمات داره که باید انجام بده، و این که عرض شود که باید مسافرت بره نمیدونم چی کجا، این مقدمات، این هم مقدماتش واجبه، حالا به وجوب عقلی البته لااقل، گرچه ما احتمال وجوب شرعی هم در مقدمه دادیم. اینم امر روشنی است که دیگه الان اینا چون روشنه من سریع عبور میکنم. اینم شش. هفتم اینه که همینطور که بارها گفته ایم، در ارشادم گفتیم، در قاعده هدایت و تربیت هم عرض میکنیم، این قاعده وجوب در اینجا یا استحباب، این وجوب توسلی نه تعبدی، این از یه جهت، چون دلیلی بر تعبدی بودن اینجا ما نداریم. حتی توسلی نوع دو یا تعبدی نوع دو هم نیست، توسلی محضه. همونطور که این واضحه که این تکلیف، تکلیف کفاییه نه عینی، رضا عینی کفایی، اینم از این جهت. اینم نکته هفتمی که در اینجا هست. بعضی نکات دیگری هم که 20 مطلب زیر قاعده ارشاد گفتیم، اینجا هم سریان و جریان داره. خب ما اجازه بدید که دیگه امسال بحث فقه، نه اون بحثا رو، فقه و تربیه رو این جلسه، جلسه آخرمونه، چون فردا دیگه این بحثا تمام شد، بحث جدیدم وارد نمیتونه بشیم. هفته آینده هم که تو 14 و 15 خرداد دیگه تعطیل میشه. ما عمده یک وقتمون در امسال مصروف دو تا قاعده شد، قاعده ارشاد، قاعده هدایت و تربیت. هر کدامش البته یک سطح الزامی داشت، یک سطح ترجیحی داشت، با فروعات ده بیستگانهی که ذیلش بود و بررسی ادله‌ای که در حقیقت ما آیاتی که امسال بحث کردیم خودش در حد یک دوره تفسیری شد و روایات هم بررسی کردیم. این دو قاعده را ما در تربیت اجتماعی آوردیم. گفتیم تربیت اجتماعی دو معنا داره، مثل که تربیت خانوادگی هم دو معنا داره. تربیت خانوادگی یه وقتی میگیم یعنی تربیت در خانه و مسئولیت پدر و مادر در تربیت در خانه، این تربیت خانوادگی یه معناش اینه. یه وقتی میگیم تربیت خانوادگی یعنی تربیت افراد بر اساس اون ضوابط و حقوق و شرایطی که در خانواده رعایت بشه، که در یه جا عامل تربیت خانواده است، یه جایی محتوای تربیت اصول خانوادگی است. همه جا وقتی، همه جا یعنی خیلی جا، وقتی میگیم تربیت را اضافه میکنیم به یه چیزی یا موصوف به صفتی میکنیم، دو معنا داره. تربیت خانوادگی به معنای عامل خانواده، یا تربیت خانوادگی به معنای محتوای شرایط و اصول در خانواده. تربیت اجتماعی هم قبلا گفتیم، یه وقتی میگیم تربیت اجتماعی یعنی اینکه چگونه دیگران را اجتماعی به بار بیاریم. این یه مقدار اول سال بحث کردیم، اواخر سال قبل و اول سال. بعد وارد شدیم در تربیت اجتماعی به معنی اینکه جامعه یعنی عموم مکلفین در تربیت چه وظایفی دارن. حالا عموم مکلفین یا علما، چون علما ما به این مناسبت وارد قاعده ارشاد و هدایت شدیم به تربیت اجتماعی به معنای دوم. اما در این حال این دو تا قاعده خیلی فراتر از اینها نقش داشت، ولذا بیشتر مناسبه که به عنوان دو قاعده یا چهار قاعده از قواعد عامه فقه تربیت اینها رو ما بررسی بکنیم، و شاید هم در حد قطعا در حد یه جلد مستقل میشه این بحث‌های یک سال ما، و یه مقدار کمی در کلمات فقها به این توجه شده بود، بیشتر دیگه اینجا بست و توسعه پیدا کرد و پایه‌ریزی یک قاعده دوم که کاملا نو بود. قاعده اولم ابعاد و زوایاش به هیچ نحو در کلمات بزرگان نبود، و یک گنجینه مهمی ما از مباحث در اینجا داریم که بخش عمدهش تبیین شد. و به این ترتیب دیگه حالا ما تربیت خانوادگی و تربیت حکومت و دولت و تربیت اجتماعی رو بحث کردیم. این که حالا سال آینده به کدام ساحت ها بپردازیم و چه بکنیم، یه حالا باید تو تابستون فکر بکنیم و روش کار بکنیم تا ببینیم به سال آینده به چه میرسه. ولذا امروز اون دو بحث دیگه فردا و هفته آینده هست، ولی این بحث سوم دیگه امروز به پایان میرسه. و من اینجا در پایان این نکته هم عرض بکنم، بارها عرض کردم خدمت دوستانمون که این قلمروهای این نوع مباحث جدید که مورد ابتلا و نیاز جامعه است، اگر کسانی ورود پیدا کردن و مقدماتی در اینجا فراهم شد، شاید وجوب کفایی برای اونا مبدل به وجوب عینی بشه. ما توی این عرصه‌های جدید آدمای بزرگ و صاحب فکر میخواییم. و حوزه در اینجا خیلی کاستی داره. من هفته قبل همین چهارشنبه که مشهد در انجمن فلسفه تعلیم و تربیت به سخنانی داشتم، فضا و شرایط رو که دیدم حس کردم که چقدر ما کم کار کردیم و نیازه و حوزه غافل از این مسئولیت هایی است که بسیار مهمه و در آینده هم خلاها خودش رو نشون میده واقعا. ولذا ما تقاضامون اینه که دوستانی که در خودشون این شرایط رو میبینن واقعا فراتر از این بحثای عادی این راه را ادامه بدن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.